أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت اخیر آخوند که به جبر منتهی شد رو عرض میکنم که پنج مرحله ایشون ذکر میکنن. میفرمان عقابی که در آخرت خداوند به کافر یا عاصی میکند، این عقاب مرحله پنجمه، تابع کفر تو دنیاست. یعنی چرا عقابش میکنه؟ چون تو دنیا کافر بود یا معصیت کرد. کفر و عصیان تابع اختیار شخصه، یعنی میگه شخص خودم انتخاب کردم میخواستم کافر باشم، مؤمن نباشم، میخواستم معصیت بکنم و اطاعت نکنم، از اختیارم شد مرحله سوم. اختیار نتیجه چیه؟ اختیار ناشی میشد از شقاوتی که تو شخصه. بالاخره یه مقدماتی داره. چرا انتخاب کرد؟ میگیم یک شوقی، علاقه ای به این کفر تو وجود این شخص بود یا به معصیت. بعد میگیم خب این شوق و علاقه از کجا به وجود اومد؟ میگیم بعد گردیم به ذاتش. ذاتش از اول خود شیشه داشت، ذاتش هم خدا خلق کرده، از اولا کافره یه جوری خلق کرده، ذاتش کفر رو بیشتر دوست داره. خب این پنج مرحله. حالا من این پنج مرحله رو عکسش میکنم. مرحله اول خداوند کافره رو ذاتش رو بد خلق میکنه. مرحله دوم اینه که این کافره وقتی مواجه میشه با کفر ایمان، شوق به کفر پیدا میکنه. مرحله سوم اراده است. اراده میکنه، یعنی تصمیم گیری کافر باشه، انتخاب بهش میگیم، اختیار بهش میگیم. این مرحله سه. مرحله چهار خود کفره، یعنی بعد از اراده کافر میشه. و مرحله پنجم عقاب تو آخرته، خدا عذابش میکنه. آخون از آخر میان به اول، از عقاب تو آخرتی که چرا عقابش میکنن، میگن تابعه اینست که تو دنیا کافر بود. چرا کافر بود؟ میگن خودش اراده کرد، خودش خواست. چرا خواست؟ میان یه مرحله عقب‌تر، میگن مقدماتش همون شوق و علاقه ایست که به کفر پیدا کرد. مرحله عقب‌ترش میگن خود چرا شوق پیدا کرد؟ چرا شوق به ایمان پیدا نکرد؟ میگیم دیگه این تو ذاتش نهفته است. ذاتش هم دیگه خارج از من و شماست. خداوند اینطور خلقش کرده بود. و میرسن به این که خداوند اینطوری خلق میکنه. این که میگن سجیه مؤمن، سجیه کافر، ذاتش اینطوری است. الشقی شقی فی بطن امه و سعید سعید فی بطن امه. آدم سعید است تو شکم مادری سعیده. و ناس معادن که معادن ذهب و فضه. خدای متعال اینطور ایجاد کرده. حالا میگه چرا اینجا ذهبه؟ چرا فزنی؟ چرا چیز دیگه نی؟ که خدا خلق کرد اینجا را صفت طلایی تو این معدن گذاشت. دیگه صفت فزه ای گذاشت و فزه ازش استخراج میشه. صفت نمیدونم آهن اگه بود آهن ازش استخراج میشه. دیگه اون خلق اولیه. و انما اوجده الله و انقطع السؤال بلما. دیگه هی نباید بگون لما لما. و اول بگم لمن یا عاقب، بگم لنه کافر. بعد بگم لمن چرا کافره، بگم لنه یختار الکفر. دوباره بگم لمن یختار الکفر، لنه اشتاق الی الکفر. بعد دوباره بگم لمن اشتاق الی الکفر، چرا شوق پیدا کرد، چرا شوق به ایمان پیدا نکرد. بگم دیگه این تو ذاتش بود، این حرف آخونده است. میگن فنقطع از سؤال به انهو و انهو لمجعل السعید و سعیدا. دیگه کسی حق نداره سوال بکنه چرا سعید و سعیدش گذاشته. چرا؟ فانهو سعیدون به نفسهی. این دیگه خودش ذاتا سعیده. اون شقیه هم شقیون به نفسهی و انما اوجده الله تعالی. خدا این سعید و سعید خلق کرد. چون سعیدش خلق کرد بعد مواجب کفر ایمان که میشه شوق به ایمان پیدا میکنه، به دنبال شوق اراده میکنه، به دنبال اراده خود ایمان و به دنبال ایمان اون وقت تو بهش. خب کفرش هم همینطور. این حرف آخون خودشون میدونستن یه ایرادی داره که چرا دست آخری هم میرسد به عقاب. اگه ابتداشو خدا خلق کرده است آخرش هم خود خدا مسئوله. آخر کار سعیده که نباید بره تو بهش کنه. خود خدا سعیده خلقش کرد به عنوان سعید. آخر کارم خود خدا هم مسئوله که چرا اینو سعید خلق کردی چرا اونو شقی خلق کردی. وقت معمولا تو سعیدش کسی سوال نمیکنه که چرا این رفت تو بهش. میگن بذار بره عیاشیشو بکنه. همه حرفا تو جهنمه. این برای سوال میکنه که چرا باید به جهنم بره. مگه نمیگه خدا اینطور خلقش کرد. پس خدا نباید یه کسی رو که بی تقصیر هست ببردش جهنم. خودش مقصره. خود خدا. وقت میگن قد انتهى الكلام، اول یه جمله فارسی میارن که قلم رسید به اینجا و سر بشه. بعدم میگن قد انتهى الكلام فی المقام الا ما ربما لا یسعه کثیر من الافهام. ما اول ایرادی که با آخون داریم اینه جناب آخون، اولا این بود که عدم فهم خودتونو منصوب نفرمایید به کثیر از اوهام، به افهام، و بگید کثیر از افهام نمیفهمم. خب بود گفتید من نمیفهمم. خیلی جرأت داره ایشون با این جرأت این حرفا زدن و شایسته مقام ایشون نبوده اینطور توهین بکنن به همه بزرگان از اول تا آخر. میگن بسیار از افهام نمیفهمن. اولا این بود که بگن من نمیفهمم. اما الان تو عباره جوریه که میخوان بگن من حقیقت رو فهمیدم، دیگرانی هم که میخوان با ما مخالفت بکنن اونا نمیفهمن، اینا متوجه نیستن من چی میگه. خب فرمایش آخون تا اینجا تمام. از نقاط تاریک کفایه انصافاً همینجاست و میدونید که جبر به هیچ وجه به ما نمیخوره. اهل بیت علیهم السلام اینا رو تعلیم ما دادن و ما باید بریم ببینیم چه فرمودن. بله اهل تسنن نسبشون که اشعری هستن اینا جبریان. اونم به خاطر اینی که اونا از مذهب اهل بیت علیهم السلام جدا هستن. و من اینجا یه توصیه به همتون دارم که تو حوزه ما تو سه تا رشته باید مشهد باشیم. یه رشتهش فقهه، یه رشته هم علم کلامه. تو کلام باید شخص مشهد باشه و اگر مشهد نشد همینه که یه تو بحثای کلامی میرسد به جر. هم که خدا سعید و سعید خلق کردش خودش بی اختیار متوجه هم نیست. تو ذاتش یه خوبی هست. این خوبیه باعث میشه شوق به ایمان پیدا میکنه، به دنبال شوق اراده میکنه، به دنبال اراده ایمان میارد و بعدم بهشم میره. اون شقیه هم تو ذاتش هم این خودشیش هم تو ذاتش زدل هست، مثل معدن طلا، معدن نقره، معدن چی همتون. میشه اینا رو گفت. یعنی تو علم کلام اگه کسی کار نکرد و یا یه حرف جبری میزند که از مذاق دین خیلی فاصله داره، کم نیست فاصلش، خیلی زیاده. اینا رو ما یه موقعی من و حمایت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای بود گفتم باور نمی کنم این شخصیت، حالا شخصیت دیگه غیر آخون، اشتباه به این واضحی بکنه. یعنی اینطور ایشون به من نصیحت کرد، فهمیدن که ابهت افراد نمیخواد بگیره دل. چون گاهی انسان ها ابهت افراد میگیره دل، میگه بعیده یه همچی شخصیتی یه اشتباه رو کنه، حتما یه توجیهی داره، این میخواد توجیه بکنه. اون احترامی که ما برای اشخاص داریم که سر جاشه، ما که خدای نکرده کوچکترین دلگیری ازشون نداریم، ما به شدت علاقه که بهشون داریم و دعاشون میکنیم تو نماز شب، جای حجت و شد به اسم دعاشون میکنیم و طلب رحمت برشون میکنیم. صدها مطلب یاد ما دادن همین بزرگان، منطقه اون آزاد اندیشی که تو حوزه هست و تو هیچ جا دیگه از جمله دانشگاه ها نمیبینید، علتش همینه که ما تو دانشگاه تا میان ایراد بگیرن استادو تحقیرش میکنن، بعد مسخرش میکنن، خیلی وقتا این کار رو میکنن، یعنی سواد نداره چی نداره. ما به عکسه، ما در حالی که دست استاد رو میبوسیم اما خیلی آزاد رد میکنیم کلامو، میگیم نه این به نظر ما این، و بعد نظر خودمونم نظر آخر نمیدونیم، فصل خطاب نمیدونیم، یکی دیگه میاد نظر ما رو رد میکنه و همینطور به همین شکل رفته جلو. و این از شدت علاقه ما هیچی کاسته نمیشه. جالبش اینه که ما گفتار رو نقد میکنیم، اصلا کاری نداریم به قائلش کیه، خوبه؟ میگیم کاری به گویندش نداریم، میگیم این هفت چطوره؟ یه کسی بگه جبره، خداوند انسان ها که خلق کرد یه 70% ذاتشون رو بد خلق کرده، 30% ذاتشون رو خوب خلق کرده. اون بعدا میرن به سمت کفر و به سمت معصیت، اون خوبم میرن به سمت ایمان و اطاعت خدا، بعدم اونا میرن جهنم، اینا هم میرن بهشت و تمام شد. میشد این حرف رو بپذیری؟ نه، نمیشه بپذیری. این حرف که جبره، و جبر اگه اومد، من بدون اینکه حالا وارد این نکات ریز بشم، اول 4-5 ایراد من میگیره، 4-5 ایراد عقلی که یه دونش قابل جواب نیست. فقط توصیه من همینه، میگم ما تو علم کلام باید مشهد باشیم، فقط نهیم تو فقه مشهد بشیم، یکم علم کلامه، یکم علم اخلاقه، یادمون نره ما تو حوزن باید علم اخلاق یاد بگیریم، یا خدای نکرده توهین نکنیم، نه تو اخلاقیاته، بخواییم تحقیر بکنیم یک کسی رو توهین بکنیم، یا تو دلمون کینه یک کسی رو داشته باشیم، اینا خیلی بده. کینه اگه پیدا شد، کینه خودش مانع میشه، هم تو مثل یه سنگا که ببندن به پای کبوتر دیگه نمیتونه پرواز بکنه. طلبه اگه کینه تو دلش اومد، غضب اومد، شهوت اومد، حسادت یه طلبه دیگه بیا، اینا سی سنگ پاشو میگیره دیگه نمیتونه پرواز معنوی بکنه. و سالها میگذره همینطور تو اخلاقای زشت هم تو قوته بره، و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام و بعضی بزرگارم دارم، یعنی انسان هم توی که را میره تو دل رودش پر نجاست و بول ایناست، حامل نجاسته، بدتر از او حامل نجاست های اخلاقیه. این بدتره که ما فکرشو نمی کنیم، چون نجاست های جسمی ها یه دست یه انسان میره 10 دقیقه یه رو تخلیه میکنه، ای کاش نجاست های روحی اینطوری بود که به راحتی میشد این حسادت که تو دل منه با یه 10 دقیقه حل شد، میادیم بیرون راحت میشدیم، یه نفسی میکشیدیم، اما الان اینطوری نیست. یا 20-30 سال میگذره هم تو انسان نسبت به رفیقش رو حسوده، کینه او رو داره، هم شهوت داره، غضب داره، همینطور آن نمیریم معالجه بکنیم. و ما تو حوزه باید صاحب نظر توی مباحث باشیم، نه فقط عمل باید، اصلا باید مشهد باشیم که جامعه به 3 اشهاد ما نیاز داره، اصلا دین مجموعه همین 3 اشتهاد، هم باید تو فقه مشهد باشیم تا احکام بلد باشیم، هم تو علم کلام باید مشهد باشیم تا ایمانمون در حد یقین بشه، و هم تو اخلاق باید باشه تا اخلاق رذیله نداشته باشیم. حالا من اشکالاتی که به جبر میگیرم، اگه کسی قائل به جبر شد مثل اشعری های اهل تسنن، اونا صاف جبر رو میگه، حتی میرم تو این که اگه کسی دزدی کرد، زنا کرد، فحش داد، نمیدونم زد شکم یکی پاره کرد، هر کس میگن اینا خدا داره این کار میکنه، خیلی بده. خیلی بده انسان کار زشتی بکنه. اون روزا من شنده بودم یک کسی کار زشتی میکرد سر بچهش میذاشت، من گفت صاف بشین چه صدا کردی، اما میخندیده. حالا ببینیم بدتر از اوناشه یه اشعریه دارن میکنن، هر غلطی رو دارد متکب میشه دارم گفت خدا دارد میکنه، پناه به خدا، پناه به خدا. نعوذ بالله انسان اینطور معتقد باشه، ببینید چقدر بده نسبت به خدای خودش بده. غلط من کردن، باید بگم من کردن، خدای من رو ببخش، تازه امتزه کردن خدا، میگه خدای. حالا سخن جبر ببینید چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه، اگه ما غالب جبر شدیم دیگه خوب و بد معنا نداره، اسمش رو میذاریم حسن و قب. حسن و قب دار مدار افعال اختیاریه. تو افعال جبری ما حسن و قب نداریم. خب میدونید اشعری ها به اینجا که میرسد همین هم رد میکنن، میگن خیلی خوب طوری نیست، یعنی زود راحت میگن خیلی حسن و قب هم نداریم. که این بحث رو مرحوم مظفر یادمه تو اصول الفقه خیلی زیبا مطرح میکنه، این بحث اشعری و معتزلی ها رو اونجا توضیح میده و به همین جا هم که میرسه اونم میگن بله ما درک نداریم، نمیتونیم بفهمیم هازا حسنون او قبیحون، اصلا هم چی وجود نداره. ولی که مگه میشه من در عقلم رو ببندم؟ ما که میفهمیم عدالت خوبه، ظلم بده، شجاعت خوبه، ترس و اینا که میفهمیم دیگه، بخوام تو همه چی تشکیک بکنیم که تو وجود خودمون هم کم کم شک میکنیم هستیم. یعنی اشکال دوم، اگر جبر باشه ترقی و تنزل معنوی معنا نداره. باید بگیم هیچ کس ترقی نمیکنه، بالا نمیره، هیچ کس تنزل نمیکنه، چون جبر دیگه خدا میبرد بالا، خدا میارد پایین. میشه اینو گو؟ نتشه ای که دیگه کم کم میرسیم به یه جایی که خودمون قبول نداریم اینو. ما همه میگوییم که هم ترقی داریم هم تنزل داریم. ان الانسان لفی خسر، این مال تنزلشه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اشکال سوم، اگر جبر باشه مدح و ثواب نداره، یعنی نمیتونیم تعریف بکنیم از یک کسی، نمیتونیم مذمتش بکنیم، بگیم خوب آدمی هستی یا بد آدمی هستی. نه. خوب و بد عذر میخوام اینطور میگن خودم بد است اینطور میگم، خوب و بد به خدا نسبت داده میشه. خدای تو خوبی، تبارک الله احسن الخالقینه که به خدا نسبت دادیم دیگه، مال خلقت انسان. تو کار خوب و بدم باید به خدا نسبت دادیم، بگم باریکلا که این آقا بهترین انسان شد، به خدا میگیم. بعدم بگم خدای نه باریکلا که مثلا این شمره همچین کرده، بگم تو داری این کارو میکنی. میشه اینا رو گفت، اینم یه اشکال دیگه. از شاید اشکال بعدی بهشت و جهنم رو جمع بکنی، یعنی خدا بی خود بهشت و جهنم رو خلق کرد، خودش باید بهشت بره، خودش هم بره جهنم. اگه خودش داره خوبی میکنه خودش پاداش خودشو بده، اگر هم بدی داره میکنه خودش مجازات خودشو بکنه. و اشکال اساسی این میشه که اگه جبر شد اصلا خدا حکیم نیست تو خلقت جهان. یعنی یه اشکال اساسی میکنیم، میگیم خدا تو که هی بگو من حکیمم، حکیمون علیم، هی از اینا میگیم حکیم کاراش طبق مصلحته. خدایا یه مش آدم خلق کردی، خودت اینا رو وادار به کار خوبی و بدی میکنی، چه هنری شد. یه مسابقه فوتبال بذاریم اما بعد به زور توپا وارد دروازه یه اون طرف مقابل کنیم، اصلا اینا اختیار نداشته باشن، این چه کاریه؟ پس این همه زحمت برای چی کشیدی؟ اگه مسابقه است بذار خودشون کار بکنن تو ببینیم چی میشه. اگه زوره که پس یه میدون و توپا نمیدونم دروازه بان و افراد این داره، برای چی آوردی؟ همتون خواستی خودت نتیجه رو بگی. مدرسه و دانشگاه رو برای چی میذارید؟ اگه میخواد به زور نمره بدی همتون نمره بده، یکی نمره خوبه شده یکی نمره بد. اگه هوس نمره داری اما اگه میخوای حقیقتا اونا مسئول باشن، پس بذار به اختیار خودش درس بخونه. خلاصه این اشکالاتیست که گرفته میشه و یه دونش هم قابل جواب نیست. اما بحث به اینجا تمام نمیشه. این روایت انناس از سعید و سعیدون فی بطنامه یعنی چه؟ ما به جناب آخون میگیم جناب آخون شما میگید این جبره؟ خب خوب بود یه مقدار میرفتید تو علم کلام روایتشو پیدا میکردید. ما روایت داریم از امام رفته همین حدیثو سوال کرده و حضرت جواب داده، گفتن از سعیدون فی بطنامه بنای جبر که نیست که، به این معناست که سعیدون فی بطن امه یعنی خداوند از بطن امش میداند که وقتی اومد تو دنیا اختیار میکند کار خوب را، نه اینکه خدا جاهل باشه بگه بذار بیاد تو دنیا تا ببینم چیکار میکنه. خدا از شکم مادرش میدونه چیشه، میدونه میداند که این وقت این شخص وقتی اومد تو دنیا به انتخاب خودش کار خوب را میکنه یا کار بد را میکنه. حالا روایتشو میخونم که این کجای جبره، این مربوط به علم خدا هست. میخواستن بگن خدا علم داره، گفتن از سعید و سعیدون فی بطن امه و عبارت یه مقدار ابهام داره، منطقه ابهامیست که خود اهل بیت علیه السلام جواب داره. عرشبت در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 356، همچنین در جلد 3 بها تو باب سعادت و شقاوت، روایت از ابن ابی عمیره قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقا فی بطن امه و السعید من سعد یا سعد فی بطن امه. این ابن ابی عمیر سوال میکنه که پیامبر اینا فهمیدن یعنی چه. معلومه که ابن ابی عمیر سوال برش پیش اومده که این جبره، این یعنی چه. فقال الشقیو، امام هفتم علیه السلام دارن میفرمان توضیح میدن فرمایش جدشونو، فرمودن الشقیو من علم الله و هو فی بطن امهی ان یستعمل عمل الاشقیا و السعید من علم الله و هو فی بطن امه انه یستعمل اعمال السعدا. خیلی عبارت دیگه واضح، امام هفتم علیه السلام میفهمه اینه معناش، یعنی فکر نکن خداوند تو شکم مادر جاهل به آینده اشخاصه، مثل من و شما نیست، ما با جاهل به آینده اشخاصه که چی میشه، اما خداوند عالمه. از کی عالمه؟ میگه از تو شکم مادرش میدونست، اما میدونست نه اینکه به زور بعد این کارو میکنه، میدونه. خب بس هنوز قابل سوال و جوابه، از جمله این که مثلا خدا میدونست امروز ما میام اینجا، از قبل میدونست، حالا میدونست معنیش که ما به زور میام اینجا و اگه نیام علم خدا میشه جهل. جوابش عکس اینه و اون اینه که ما چون با اختیار خودمون انتخاب کردیم آمدن اینجا را، خدا اینو میدونه و اگر ما به جبر بیایم علم خدا جهله. جبر و اختیار از صفات عمل ماست، اینو ما باید روش فکر بکنیم. روی این بحث من 8 نکته یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم که اونا رو انشاءالله فردا خدمتتون میگم. یه بحثی هم در کتاب طلب و اراده حضرت امام ببینید صفحه 11، بحث فردا ما انشاءالله روی این نکات هست.